آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در تظاهرات ضد اشتراک ولادیمیر پوتین در انتخابات سال آینده پرزیدنتی روسیه، ده ها نفر بازداشت شدند. این تظاهرات روز 29 اپریل در چند شهر و منطقه روسیه برگزار گردید. ماموران پلیس در شهر سنگ پترزبورگ دست کم 30 تظاهرگر را دستگیر کردند. بنا به خبرهای رسیده در کیمروف نیز حداقل 16 نفر بازداشت شدند. یکی از تظاهرگران روز 29 اپریل خطاب به ولادیمیر پوتین گفت که حکومت باید عوض شونده باشد، قانون اساسی نباید نقض شود و مردم خوب زندگی کنند. زندگی ما در ایام ریاست شما بد شد. انتخابات پرزیدنتی روسیه سال آینده برگزار می شود. مخالف مشهور روس الکسی نوالنی تصمیم دارد که در این انتخابات اشتراک کند. از پیشبری نامزدی او الکی بیش از 400 هزار شهروند روسیه جانبداری کرده، تا حال 25 ستاد انتخاباتیش در سراسر این کشور باز شده است. بر اثر فرامدن یرش در یک منطقه قرغزستان 24 عضو 6 آیله زیر خاک ماندند. مقامات گفتند که این حادثه صبحی بر وقت 29 اپریل در روستای ایوئی جماعت دهات زرگری ناحیه اوزگین رخ داده و رئیس جمهور الماسبک اوتمبایف روز یک شنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت قرغزستان این حادثه را تلفات سنگین نامید و گفت که در روز ماتم ملی همه معرکه های خرسندی و برنامه های تلویزیون متوقف شده، پرچم این کشور در داخل و نمایندگان رسمی در خارج پایین آورده می شود. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده قرغزستان گفتند یک تپه کلان خاک به بالای 7 خانه در ناحیه اوزگین فرامده است. وزارت تندرستی قرغزستان می گوید چند از خشوتبار افراد هلاک شده در حالت شاک به بیمارستان انتقال یافته و تحت نظری طبیبان هستند. آنها گفتند فعلا در جای حادثه 3 ماشین یاری تعجیلی و گروهی پزشکان ایستاده‌اند. جستجوی جسدها ادامه دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که بعد سالها بوده باش در خارج به افغانستان برگشت است، روز 29 اپریل در یک سخنرانی در ولایت لغمان از هوادارانش خواست که در تامین امنیت تلاشی بیشتر کنند و همچنان از گروه طالبان طلب کرد که از جنگ دست بردارند. در این سخنرانی حکمتیار در لغمان شماری از مقامهای دولتی و اعضای شورای ملی افغانستان هم حضور داشتند. در همین حال رسانه‌ها از احتمال رهایی ده‌ها طرفدار زندانی گلبدین حکمتیار خبر دادند. یک منبع حزب اسلامی به خبرگزاری پژواک افغانستان گفته است آنها فهرست رهایی 2500 زندانی را به حکومت سپردند. ماه فوریه امسال شورای امنیت سازمان ملل متحد نامی گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی را از روی خط سیاه بیرون کرد و راهی بازگشت او را به افغانستان هموار نمود. حکومت افغانستان ماه سپتامبر سال گذشته با گلبدین حکمتیار سازش صلح امضا کرد. حدود 2000 اعتراضگر در پایتخت مقدونیه یا مکدونیا گرد هم آمده و خواستاری برگزاری انتخابات نو در این کشور شدند. یک روز پیش از این گروهی از تظاهرگران به پارلمان مقدونیه هجوم برده و رهبران ائتلاف نوی حاکم را لاتکوب کردند. اعتراض مسالمت‌آمیز روز جمعه در بیرون دفتر ماموریت اتحاد اروپا در مرکز مقدونیه هم راه اندازی شد. ناراضیان گفتند که وابستگی سیاسی ندارند و هدفشان جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران مقدونیه است. اتحاد اروپا از ائتلاف نوی حاکم حمایت خود را اعلان کرده است. این ائتلاف از طرف سوسیال دموکرات ها و حزب های البانی تبار تشکیل شده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس امسال تاجیکستان را با 87 خال در میان 66 کشور مطبوعاتشان ناآزاد جهان جای داده است. مؤلفان گزارش آزادی مطبوعات 2017 گفتند که مطبوعات نسبتا آزاد در میان کشورهای آسیا مرکزی در قرغیزستان یعنی با 67 خال بوده، به دنبالش قزاقستان ایستاده است. ازبکستان با 95 و ترکمنستان با 98 خال در قطار 10 کشوری وضع مطبوعاتشان از همه بد قرار دارند. این گزارش نوی سازمان خانه آزادی در آستانه روز جهانی آزادی بیان که هر سال 3 می تجلیل می شود به نشر رسیده است. در این گزارش وضع آزادی مطبوعات در جهان طبق جدول از 0 تا 100 خال بها گزارش شده، رقم های اول بیانگری وضع خوبی آزادی مطبوعات و رقم های آخرین بیانگری وضع بد گفته شدند. و اوکراین از حساب بانکی ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و اطرافیان او نزدیک به 1.5 میلیارد دلار مصادره کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی اوکراین روز 29 اپریل گفت که این مبلغ ها به بودجه کشور انتقال یافتند و برای نیازهای اجتماعی نظامیان صرف می شود. به گفته پروشنکو بازگشت پول های دزدی اجرای تعهد میدان و برقرار کردن عدالت بود. مصادره اموال با قرار دادگاه عملی شد گفت رئیس جمهور. ویکتور سردیوک وکیل مدافع یانوکوویچ خبری مصادره اموال را رد کرد. او در صحبت با تلویزیون 112 اوکراین گفت که یانوکوویچ نه در شرکت، نه در خارج و نه در اوشد بانک اوکراین حساب نداشت. ویکتور یانوکوویچ ماه فوریه سال 2014 از مقام پرزیدنتی برکنار شد. مقام مقامات نو اوکراین او را در خیانت، فسادکاری و دست داشتن در مرگ اشتراکداران نمایشهای اعتراضی کیف گمان بر می دانند.
نزدیکان نازیمه سامیدین و دختری نابالغی که ماه فوریه در ناحیه ترسونزاده با دست هم مکتبانش به قتل رسید، بعد اعلان حکم دادگاه عالی از تالار با اعتراض حقیقت نبوده است، بیرون شدند و گفتند که علیه حکم دادگاه شکایت می برند. دادگاه عالی با حکم خود روز 28 اپریل در دوشنبه نسبت جنایت بی‌رحمانه جوانان نقطه گذاشت، ولی ظاهراً بحث اطراف عادلانه بودن این حکم هنوز ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی عبدالقاسم نورمتوف را که قتل بی‌رحمانه ناظم را اعتراف نموده به ماده 104 کشتاری آدم عیبدار دانسته شده است، به 10 سال زندان و شریک او رحیم جان کامیلوف را که با همین ماده مجرم دانسته شد به 20 سال زندان محکوم شد. دادگاه به میرزا مودین میرزا رحیموف رئیس شعبه تشخیص سودی و طبی که تشخیص بر دروغ به مقامات تفتیشات عاید به خودکشی ناظمه داده است، 2 سال شرطاً از آزادی محروم کرده شد، یعنی به زندان نمی رود و در خانه‌اش این 2 سال را پس سر خواهد کرد. ضمن قرائت پرونده دادرس دادگاه عالی روز 28 اپریل ذکر کرد که با نظرداشت نابالغ بودن قاتل اساسی ناظمه عبدالقاسم نورمتوف را بعدی با 12 ضرب کارد به قتل رسانیدن جسد دختر را به آتش کشیده است، 10 سال از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه نزدیکان محکوم شده به 20 سال زندان رحیم جان کامیلوف را شدیداً ناراضی کرد و طور پدری او تلابردی کامیلوف بر رادیو آزادی گفت در نسبت فرزند آنها که به باور آنها 90% بیگناه است و با راه فری به قتل ناظم برده شده است ناعادلانه است. وی گفت
کدا فریب کدا بوده گای فوتبال میرم گفته فهمیدن اینجا همه دروغ های دیلا فکری عیب دارکنه همش دروغ های اینجا پنگرام کدن پنگرام های خونده دادن تمام من همی خیلی 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 شده این کرده پدر نورمتوف دستش هسته من اساس دارم همی خیلی ده من می نویسم با سود تکرار میشه من اثبات میکنم همون وقت همه کسی میبینید.
وی گفت آنها همراه پدر و مادر ناظمه به دادگاه شکایت میبرند و برای ناحقی در نسبت فرزندانشان تلاش خواهند کرد. قبلاً عبدالکننده دولتی از دادگاه عالی برای عبدالقاسم نورمتوف 10 سال زندان، ولی برای شریکی وی رحیم جان کامیلوف 22 سالی حکم زندان طلب کرده بود. در شرح روایت جنایت دادرس دادگاه عالی گفت رحیم جان عبدالقاسم را چندین بار از قصد کشتار ناظمه برگردانیده است، ولی وی راضی نشده و در پی نقشه می شود. عبدالقاسم در اوایل ماه فوریه ناظمه را در ماشینش سوار نموده همراه رحیم جان به یک گوشه بی‌آدم شهر ترسونزاده می برد و از داخل ماشین بیرون نشده با ضرب کار در گلوی ناظمه میزند. برای آنکه ناظمه فریاد نکند و مردم آگاه نشوند، رحیم جان دهان او را با دستانش میبندند، ولی ناظمه از تلواسه جان دست رحیم جان را میگزد و با پایش او را تیله میدهد. آنها ناظمه را از ماشین بیرون میکشند. عبدالقاسم با کار در بغل و دستان و پایش چند ضربه زده، سپس در دلش کارد را با فشار زیر میکند. در نتیجه این دختر بالغ جان می بازد. آنها جسدی او را بنزین ریخته آتش می زنند و به خانه هایشان بر می گردند. تنها بعد 2 روز این حادثه آوازه مرگ ناظمه در ترسونزاده پهن شد. نزدیکان ناظمه اسامی دین و می گویند به قاتل دخترشان جزای مناسب داده نشد. آنها می گویند هنوز از مرحله اول تفتیشات فریب خوردند و به تشخیص تفتیشات که ناظمه خودسوزی کرده است باور کردند، ولی بعد کار رنگ دیگر گرفته است. آنها می گویند نفری که بر قصدانه و آگاهانه دختری آنها را وحشانه کشته باز جسدش را آتش زده است چگونه به 10 سال به مهلت کم مجازات شده است. مرزامدین اسامیدین و بابای ناظمه می گوید حتما به دادگاه شکایت می برند و دعوا خواهند کرد.
شکایت می برند این چه خیلی شدین هیچی نشده است. هم مجه مختم کرد مختم کرد پول قطی کرد من چی کرد نمیدانه دالده 10 سال نمیشه بدین چی 13 روز با همی خیل شده و اگر امینه ادمینیت کرد چی خیل کردن دار کردیم آدم این شد الان زند این چی خیل کردیم چی خیل این دولت آخو.
نزدیکان ناظمه می افزاین جریان تفتیشات تا مرحله دادگاهی را بابای قاتل حاجی کمال باغبان مشهور و شخص ثروتمند ناحیه با پول خریده است. برای همین کار چنین رنگ گرفته است. اما لاربر خاله همسر حاجی کمال که به مرافع برای نبیرش عبدالقاسم نورمتوف آمده است در صحبت به رادیو آزادی گفت چنین دعواها نادرستند. حاجی کمال به هیچ کس برای حمایت نبیرش مبلغ نداده است.
نه 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 یک سومم داده گمانه نه نه من دو بار حاجی دروغ نمیگویم. بچکانم هم آمدگیش نه. یکان تا بچه ما آمدگیش نه. یک من آمدم.
بجز همسری حاجی کمال، پدر و دیگر نزدیکان عبدالقاسم کامیلوف بعد اعلان حکم دادگاه زود در ماشین های خود نشستند و رفتند و به سوال های ما پاسخ ندادند. دادرس دادگاه عالی نیز حاضر نشد به خبرنگاران صحبت کند. جسد ناظمه سامدینه و روز 4 فوریه امسال در یکی از میدان های کشتی ناحیه ترسونزاده با 15 زخمی کرد آشکار شده است. خانوادش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نورمتوف و همراهش و را به هدف گفتگو به بیرون بردن. به قبل والدان این دختر نابالغ در اول تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلان کرد. بعدن به دلیل شبهه دادستانی به تشخیص جنایی و شکایت خانواده پرونده از روی کشتار باز شده و جسد دختر را برای تشخیص از خاک بیرون آوردن. دیرتر دادستانی شهر ترسانزاده با تکیه به تفتیش پیشکی گفت که دختر قربانی یک ماجرای عاشقانه شده است. به گفته مفتشان رابطه عاشقانه نازمه 17 ساله با خواننده صنفی 11 یک مکتب بعدن به جنجال پیشید و باعث به کشته شدن شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سورای قاسم آوازخوان معروف تاجیک میگوید اگر عمر وفا میکرد 1 می 16 زاد روزی یگانه پسرش امام علی جان را جشن میگرفت. امام علی جان خورشید شب 17 به 18 اپریل بر اثر سرطان خون درگذشت. سورای قاسم در یک صحبت خاص با من محمود جان رحمت‌زاده در باره پسرش و احساسی که در این روزها دارد قصه کرد.
همدردی ما را، همدردی رادیو آزادی را قبول کنید.
تشکر زیاد. شما هم سرگردان شده اومدید.
اپای مهربون، خروجی بیموری فرزند رو کی آگاه شدین شما؟ چی گونه بود؟
من 4 فرزند دارم. از نوبانی همین فرزندو در خودی یگونه فرزندی که بیمور نمیشد تنها امام علی بود. و 2016 ماه دکمبر بود، زکام سخت شد. بعد زکام سخت بیموریش کم ترک از واجدینی گرفت. همه جد تشخیص کردیم توجکستون در کدوم بیمور خونه نبود. همه سنجش کردیم. یک دم میگم سوزه، یک دم میگم سوز نیست. هیچ تایی قریب 15-20 روز دیاگنوزی بیموریشم اونده نتونست.
معاین کردنش.
معاین کردنش. بعد در بیمور خونه قربولو گیماتولوژی دا امجدا برای عملیاتشم برای خوب کردن تشخیص کردن گفتن خیر بسته مو یک آنالیزی اساسی هم را بگیریم. وقتی آنالیزی اساسی خون میگیرن بدنیت میکنن که بیماری سرطانی خون بوده است که اولی در بین 20 روز هم نگذشته است. بعد بیماری گیریم 3 روز با مو کردن هم مرانا گفتن بعد 3 روز فهمیدن.
کجا بردینش بعد فهمیدن بیماری؟
بعد فهمیدن من از دکترای تاجیکستان دعا گرفتم. گفتم شما هم طبیبای زولینی که اگر شما روزی باشین نپسرم هندوستان برن. و تایی سه مو طبابتش بسیار ناز میره. اما طرف بهبودی شده بود. و خودش نمیدونست که هم خیلی بموره. ما وقتی خیمیا میکردیم گفتیم خون ریخته استیم یا که اگون دارو دیگر ریخته استیم. اینه که این دفعه آمدگیش یک هفته اینا جواب داده بودن اومد. از 11 هم اومدن 18 هم دا باید با میرفتن.
هندوستان میرفتن؟
آه بله. دو روز گذشت که کم کم مزاش گریخ. با بیمارخونه منصور و بودیم اونجا دا خون ریزی کردیم. همه شکردیم تو چندی همون خون میریزن خون هیچ نمیفهمیم که کجا میشود. خانو در بیماری سخت روزی با 18 باید که میرفتن بلیتوشون گرفته که بعد باید با هندوستان میرفتن که در روزی همون رفتنشون جنازه شد.
حالا خودتون چی حال دارین؟ چی احساس دارین؟
احساس همین که مخیل پسر مهربون بود که همه چیزا میکرد فقط اوچم نفهم اوچمی را نفهم. اما بسیار بچه با مدنی و با فرهنگ در صد سخن یک سخن جواب میگردم و تو لازم اخیر 2 اما که خموش شد اما لازم جواب میشد. تو هم چنگت میزد اما طرف خیلی خودش را میگشت. بیموری جوگایی نبود که در بستر باشد هیچ کن باور نمیکن.
خدی خدا رحمتی چی ارزوها داشت؟ کی شیدن میخواست؟
بای ماتیماتیکی ناز بود در چندین الیمپیادو مدالی تیلو مرتگی بود ماتیماتیک.
حالا زندگی را چی گونه احساس میکنی تا پای میرو با؟
با زندگی تن میتیم در نزی خدا من چی چورا مرگ امری حق است یکی نمیدونی کدوم وقت.
بسیار مهربان بودن
از حدی.
اپاها چی گونه احساس دارن؟ اپای شبنم بانو اپای فرسانه بانو
اما از امو رفتور و ادابی و بر خودش یک طرف میسوزن بر رفتور و خرکترش یک طرف میسوزن اما خیلی بچه با ایترون بود فقط تنها اپای کامونیش قطی اما چیزا میگفت دا پیش اپوی دیگاش اتو دا پیش ما شر میکد خرو خوردن دا برو بارش امی اپای کلونج رو دیگر فقط میگم که روست استود از برو باری باری وقتی ما اندوستان بردیم بهبودی خیلی زیاد بود بعد میگن که این کسال امی خیلی موقتا یک نغز میشوا و یکون کسولی ای بیموری زندانه مونده است اما توی درجه خیلی نمیکردم با لازوی که گب زدیستای او چلیون او چلیون ایچ بوار نکردم که بخیمیشم اما که اگر ایساب کنیم پنج مو زیر نشد چور مو چور نیمو تو تشخیص تو ایجا کردانو اما روزی که فهمیدم هم روز در یک روز همه اونجا توش در آتور کردم
بس هفه همون داشتیم
بله اوچه ای قتیمه برا و ایش قتیمه برا که می فورم بسیاری باشن می گفتم کسی می خواهی بگی قتید بگر زیپش با البته هم روی دیگه هم می گرفت
این رو رفت بسیار دوستان
بله قتی دختری شبنم شریفمو دوگونی بوری کلون شدگی هم پنج مو شریفمو ای امو ملی کلونه اردش ایش بیش نمیتونی سکم برا اوچه شریفمو را روی نمیکنی گفتم میکنی با شریفمو خبر گیرید
نام امام علی جان به خاطر صلح مانده دینا
بله سال 2001 امام علی اولی یک 20 روزه شده بود یکمی مای استفتمی یونای کن روزی وحدت خیمو قریب چیل روزه بشمیش بعد وقتی که عبدالله نوری دمو روزی وحدت هم اپوزیسیا بود هم طرفی هم برنامه کلون بود بعدی برنامه بعد یک پیلاچوی کردن بانکیت کلون همونجا در جنوبی اولی خچون پرسیدن که خیلی مبارک شوا با ارزوی دیرینتون رسیدی پیسر تون چینام کردی گفتم امام علی با مو خوتی خوتیر وحدت خوتیری که جنوب ارزنده است با همه چیز با امید امام علی نام کردی
حتی پریزیدنت هم توفه کرده بود واقعیت دارم
بله ده هورش گفت از نوم من بگیر
در ماهی مای چند ساله میشید چند اپر میکرد اگر عمر دراز میشید
16 ساله
ولی خودتون چی خول دارین
خیلی تسلی خدمتون تسلی میتون از حرمت اعترام یار دوست و خشته برو که تنها نمیمون
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شرکت تلیا روز 26 اپریل با پخش یک اطلاعیه گفت که 60% سهمیه های خود را که در اختیار شرکت ایندیگو تاجیکستان بود به بنیاد آقاخان عاید به رشد اقتصادی فروخته است. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. در اظهارات این شرکت گفته می شود که اقدام مذکور بخشی از روند بیرون شدن شرکت از بازار اوراسیا تا آخر سال 2017 می باشد. یوهان دنیلند پرزیدنت و رهبر اجرایی شرکت تلیا گفته است بیرونکشی شرکت تیسل قدم دوم در روند اجرایی استراتژی بیرون رفت از بازار تا آخر سال 2017 می باشد. در اطلاعیه گفته شده است که معامله با بنیاد آقاخان عاید به رشد اقتصادی الکی خاتمه یافته است. شرکت می گوید ارزش پولی سهمیه های شرکت 46.2 میلیون دلار است و 60% آن 27.7 میلیون دلار را تشکیل می دهد. سعدی نرزولایف سر متخصص ریاست حمایه و رشد رقابت خدمات زیر انحصاری تاجیکستان روز 26 اپریل در صحبت با رادیو آزادی از این مسئله اظهار بی‌خبری کرد. این مقام خدمات زیر انحصاری گفت مکتوب داد و ستد هنوز در بررسی است و تا حال از سوی این نهاد به امضا نرسیده است. در گذشته نیز مقامات خدمات زیر انحصاری تاجیکستان گفته بودند که چنین معامله ها باید در مهلت معینی از جانب قانون مشخص شده صورت بگیرند. با درازا کشیده شدن عریضه شرکت مخابراتی موضوع شکایت رسمی رهبریت آن به عنوان حکومت تاجیکستان، کارپوس های دیپلماتی و هم پخش این مطلب در مطبوعات شد. رهبریت شرکت در دوشنبه از دوچار بن‌بست شدن جریان ترگ بازار تاجیکستان کردنش اظهار نگرانی کرد. این شرکت از جمله از اندازبندی شدید و افزون بودن میزان آن نظر به فایده در بازار تاجیکستان شکایت کرده از مقامات اروپایی درخواست مداخله کرده بود. بعد شکایت رهبریت شرکت به رهبریت حکومت تاجیکستان، کارپوس های دیپلماتی و هم پخش این مطلب در مطبوعات، مسئولین خدمات زیر انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند برای انجام این معامله وقت ضرور است. مشکلات شرکت تیسل را دیپلمات های خارجی و کارشناسان همچون نمونه وجود مشکل در تجارت و سرمایه‌گذاری بازار تاجیکستان ذکر کرده از قاعده های نانوشته و زود عوض شونده تجارت و صاحبکاری انتخاب شده است. با تکیه به همین بند قانونگذاری تاجیکستان، یوهان دنیلند پرزیدنت شرکت شوئدی تلیا روز 1 مارس با نوشتن یک نامه باز به عنوان نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و مقامات دیگر بلندپایه گفت مهلت تصدیق فروش سهامیه ها به بنیاد آقاخان عاید به اقتصاد هنوز 29 نوامبر سال 2016 به انجام رسید، اما خدمات زیر انحصاری بدون شرح واضح این داد و ستد را تصدیق نمی کنند. مدیران شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان ماه مارس گفتند تصدیق نشدن فروش سهمیه ها بدون هیچ توضیح شرکت را در حالت نامعینی قرار داده است که به فعالیت من بعد این شرکت و پیشبرد طرحهای رشد آن مانع ایجاد می کند. میندوگاس اوبارتاس رهبر شرکت تیسل در تاجیکستان روز 2 مارس در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در این رابطه گفته بود که روز 14 اکتبر سال گذشته همه اوجتها به خدمات زیر انحصاری سپرده شدند. او هم زمان گفته بود
حالا ما در یک وضعیتی هستیم که یک نفر گویا فروخت و دیگری هنوز نخریده است. این دوره برای منیجمنت خیلی سخت سپری می شود چون که هیچ کس منتظر نبود که در اجرای این دادو گرفت چونین تأخیر صورت می گیرد. از این رو چونین نامه نوشته شد. ما تا این دادو گرفت هم از سال 2015 منتظر بودیم که تلیا از تاجیکستان می رود و سهمیه هایش را می فروشد. بالاخره سهمدار ما سازمان رشد اقتصادی آقاخان گفت باقی مانده سهمیه ها را می خرد.
شرکت شوئدی فنلاندی تلیا با خریدن 60% سهمیه های شرکت ایندیگو تاجیکستان سال 2008 وارد بازار مخابراتی تاجیکستان شده بود. این شرکت به گفته مسئولانش برای رشد شبکه علاقه موبیلی در تاجیکستان تا به حال 2.5 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. شاکر جان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که چند سال پیش عنوان دکتری علم را در مسکو حمایه کرده است، هم اکنون بیکار است. این هم در حالی است که جناب حکیم صاحب آیله و فرزندان است و نبود جای کار برای این عالم ساحه حقوق مشکل رقمی یک در زندگی اش گشته است. چرا شاکر جان حکیم بیکار است؟ چرا او را در جای دانشگاه بکار نمی گیرند و چراهای دیگر؟ این و دیگر سوال ها پاسخ می خواهند. اما شنونده عزیز، نخست بیاید به شرح حال جناب شاکر جان حکیم آشنا شویم.
شاکر جان حکیم 19 اپریل سال 1966 در شهر کنیبودان تولد شده است. سال 1983 مؤسسه تحصیلاتی عمومی رقمی 1 به نام شریف جان حسین زاده را ختم کرده است. سال های 1984-1986 در صف قشونهای هوایی سابق اتحادیه شوروی در شرق دور خدمت نموده است. بعداً در فکولته مکانیکی و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسمی و فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. شاکر جان حکیم 4 سال اسپیرانت اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی علم ها و 4 سال دیگر دکترانت اینستیتوت دولت و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان بود. همچنین 3 سال همچون کارآموز و محقق در دانشگاه دولتی شهر مسکو کار کرده است. سال 2002 در موضوع کنستیتوسیا همچون پدیده حقوقی و سیاسی رساله نامزدیش را حمایه کرده است. سال 2012 در شهر مسکو رساله دکتریش را در موضوع زمینه های فرهنگی و تاریخی و ویژگی های تشکل کنستیتوسیونالیسم دفاع نمود. مؤلف 3 کتاب درسی برای دانشجویان مکاتب عالی، 7 منوگرافیا و 1 کتاب درسی شهروندی و اشتراک در اداره کنی برای خوانندگان مکتب های میانه است. از لحظه تاسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو این حزب بوده، بعداً چون معاون رئیس حزب فعالیت را ادامه داده است. اویلا دور و صاحب 4 فرزند است.
دوست خوش آمدید به برنامه و سوال نخستین ما چنین است، بگویید که چی حال دارید و چی روزگاری را پشت سر میکنید؟
تشکر برای دعوتتان. به مثل دیگر شهروندان تاجیکستان خوب هستم و در شهر دوشنبه با فعالیت سیاسی و همچون فعال جامعه شهروندی با کارهای جمعیتی اساسا مشغول می بود.
واقعا اکثر همفکران شما کشور را ترک کردند. آیا شما نیز بار فکر ترک کشور را کردید؟
با وجود آنکه چنین پیشنهادها بود از جانب دایره های معین روسیه، اروپا و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای مسلمانی، من موافق مقصد ندانستم که شهروندی خود را عوض کنم یا شهروندی کشور دیگر را با برابر نگاه داشتن شهروندی تاجیکستان بپذیرم، زیرا که با سیاست سر و کار دارم و مسئولیت شهروندی برای امروز و فردای این تاجیکستان با وجود مشکلات زیاد و مسئولیت در نزد پیوندان و فرزندان مرا وادار میکند که شهروند کامل حقوق تاجیکستان باشم و در فعالیت و کار